بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ابتدا که تصمیم گرفتم در این خانه خدا در این 10 شب زیارت پرارزش و پرمعنای وارث رو ترجمه کنم، نه تفسیر، چون تفسیرش در حد من نیست. فکر میکردم بتوانم در طول این 10 شب فرازهای وراثت رو بیان کنم، وراثت حضرت ابی عبدالله الحسین از آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، رسول خدا و وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام. نمیدونستم وقتی وارد این ترجمه مختصر میشم با یه دریای بی ساحلی پرموجی و پر لؤلؤ و مرجانی روبرو میشم. علت روبرو شدنم هم این بود که خواستم از آیات قرآن و روایات برای این ترجمه کمک بگیرم. آیات و روایات نشون داد که این زیارت دریای مواج پرگوهر و پرمطلب و موجی عظیم از حقایق. جمله اول هنوز به پایان نرسیده: السلام علیک یا وارث آدم از صفت الله. باید دید آدم چه سرمایه هایی رو داشته که حضرت ابی عبدالله الحسین از او به ارث برده. علم خلافت، تلقی کلمات، که خودش یه مسئله بسیار مهمه، هدایت، لیاقت برای بهشت و توبه. البته این توبه ای رو که حضرت به ارث برده توبه در برابر گناه نیست، این توبه غیر این توبه اصطلاحیه. این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن جاییست کان را نام نیست. این توبه از منازل سالکین الالله، از مهمترین منازل عرفانی شیعیه. مخصوصا میگم شیعی که عرفان یونان و هند و اسکندریه و ایران قبل از بعثت رو رد بکنم. علم این سرمایه‌ای که به حضرت به ارث رسیده همه جا لازم نیست که معلمش انسان قبل از خود متعلم باشه. مواردی هست که مستقیما علم از جانب حضرت حق تجلی در قلب میکنه، گرچه این علم از قلب هزاران نفر عبور بکنه، ولی این علم علم معلم بشری نیست. یه روایتی رو در این زمینه برای جلسه امشب آماده کردم، بسیار روایت مهمیه. روایت مربوط به معراج. معراج یک واقعیت قطعیه قرآنی است و با همین بدن هم صورت گرفته. تمام توجیهاتی که در باب معراج شده باطل میدونم. علتش هم اینه که در متن قرآن دقت نکردم. فلاسفه در علم فلسفه به شکلی توجیه کردن، عرفان غیر شیعی که به بعضی ها منتقل شده به شکلی توجیه کردن. یه عده‌ای میگن روحش رفته معراج، جسمش تو رخت خواب خونه بود و خواب بود. یه عده میگن اصلش در خواب بوده، اصل روح هم نبوده، خواب دیده. اگر روح واقعا از بدن رفته بیرون و برگردوندن که غسل دادن این بدن واجبه اگه شهید نشه، خواب بوده، پس آیه اول سوره مبارکه اسراء چی میگه؟ این متن قرآن، سبحان الذی، سبحان که در ابتدای آیه معراج به کار گرفته شده، معجزه‌ای به کار گرفته شده. خود کلمه سبحان داره میگه دریوری نسبت به معراج نگیم، خواب بوده، روحی بوده، حالت کشفی به پیغمبر دست داده. سبحان یعنی خداوند از هر عیبی، نقصی، کمبودی پاک. این خدایی که از هر عیب و نقص و کمبودی منزهه، خب قدرتش، ارادش پیغمبر رو ورداشته برده و سیرش داده. قدرت وقتی بی نهایت، عیب نداره، نقص نداره، کمبود نداره، کاری رو که باید انجام بده انجام میده. آخرین ایرادی که ممکنه بگیرن اینه که از هوا وقتی بردتش بیرون، اونجایی که اکسیژن و ازوت نیست، باید خفه بشه انسان بمیره. جواب خیلی سادش اینه که به یه قطعه هوا پروردگار امر کرده دور پیغمبر باش تا جایی که میبرمش ببرمش و برگرده. هوایی که دور کره زمین پیچیده است 4,500,000,000 سال زمین رو رها نکرد. حالا یه قطعش هم یه شب تا صبح با پیغمبر باشه و رها نکنه، چیز بعیدی نیستش. الان محققین با زیر دریایی میرن پایین با هوا با خودشون میبرن، از زیر دریایی میرن بیرون، میرن تا اعماق آب 4-5 ساعت هوا با خودشون میبرن. اینجا رو قبول میکنی هوا با خودشون میبرن؟ اونجا که پای خود حضرت حق در کاره میگی از هوا بره بیرون میمیره، با هوا رو باهاش میبره در حد لزوم. بعدم میگه عصر، شما میگین تو رخت خواب بوده رفته معراج، این اصلا با عصر نمیسازه که میگه بردمش، این موجود رو برداشتم بردم. تو رخت خواب که آدم ساکنه. سبحان الذی اسرا به عبدهی، نه به روحهی، نه فی المنام، نه فی حالت الکشف، بندم را بردم. این همه دریوری لازم نی، این همه توجیه لازم نی. بگو نمیتونم قرآن رو قبول بکنم، خارج از این فضا، خوش به حال اهل باور، خوش به حال محرمان درگاه. من حاج مولا آقا جانو ندیده بودم، ولی دوستان نزدیکشو دیده بودم. جوان بودم منبر میرفتم، هم همدان پا منبرم میومدن هم تهران، 24-25 سالم. حاج مولا آقا جان یه آدم 100% حسینی بود، اهل گریه بود، یه مقداری هم راش داده بودن، یه مقداری خود ایشون فرمودن. من از زنجان ماشین نبود، با مرکب حرکت کردم بیام تهران، دعوت داشتم محرم منبر برم. میگم کمی راش داده بودن. یکی از علمای تهران که من مسجدش منبر میرفتم میگفت، من اسمشو شنیده بودم، این عالمم خیلی باسواد بود فوت کرده، یه رو رفتم یه جلسه تهران که من اون جلسه رو میرفتم بعد حاج مولا آقا جان، و روزه که میخون همه گریه میکردن، من سرمو کردم تو عوام، گفتم اینایی که میگه فکر نمی کنم درست باشه، مردم دارن به دروغایی که میخونه گریه میکنن، گریه میکنن. و روزش که تموم شد از منبر اومد پایین، اومد بره از لای جمعیت، اومد تا نزدیک من، هنوز سرم تو عوام بود، گفت همه رو راست خوندم، گریه هم به جا بوده، خداحافظ. کمی راش داده بود. نزدیک از آن از بیرون یه ده داشتم رد می شدم که برم جایی شب رو بمونم، یه کشاورز اهل مناطق زنجان و قزوین، بین زنجان و قزوین بیل رو کلش بود، داشت میرفت خونه. او زودتر سلام کرد، معلوم شد برای آخوند احترام قائل. گفت چی کاره ای؟ گفتم روزه خون. گفت امام حسین قبولت داره؟ چی بگم بهش؟ من که امام حسین رو ندیدم ببینم منو قبول کرده نکرده، اسممو نوشته ننوشته. گفت چرا معطلی؟ قبولت داره یا نداره؟ میخوای امتحان بکنیم، برگرد به طرف کربلا سلام کن، اگه جواب داد قبوله درینه با این بیل گردن تو میشکنم، چون به دروغ تو این لباس. تو قلبم گفتم حسین جان چیکار کنم، الان دیگه نجات من دست توه، تصمیم داره بزنه من. و رو کردم به کربلا، چه حالی؟ حال خلوص، انقطاع از ما سوى الله. السلام علیک یا ابا عبدالله. ما فقط جواب سلامو شنیدیم، گفت نه ارباب من قبول داره، باریکن برو. حسین جان یه روزنه هم حالا وقت هست تا دم مردن، به روی ما باز کن که ما قبولیمونو بفهم. اسرا به عبده لیلن، چه شبی نمیگه خدا، الف لام نداره. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا. یه حقایقی رو میخواستم نشونش بدم که قبل از اون شب پشت پرده بود نسبت به خیلی آیه عجیبیه درباره حضرت کلیم الله. خدا میگه و وعدنا موسی، موسی رو دعوت گرفتم بیا، اما پیغمبر رو بردم خودم. خیلی تفاوته که آدم رو یک کارت بفرستن در خونش یا پیغام بدن بیا، یا خود دعوت کننده پاشه بیاد دنبال آدم بگه اومدم ببرمتون. موسی رو دعوت کردم، پیغمبرم رو خودم بردم، واسطه هم نداشت، دعوتی هم نبود. اونجا که ما نمیدونیم کجاست، چه مقامی بوده نمیدونیم، پروردگار عالم با پیغمبر بی واسطه سخن گفتن. این سخنان نوشته شده، یا آدرسش جلد 77 بهار مرحوم علامه مجلسی اعلن الله مقامه الشریفه. گفتگوی خدا با پیغمبر شب معراج نزدیک 7 صفحه هست. یه قطعش راجع به علم نوریه، نه علم معلمی. ما انواع علوم رو داریم، یه علمی که با چشم به دست میاد. بچه ها تو خونه خورده خورده که دارن بزرگ میشن، با تماشا عالم میشن، با شنیدن عالم میشن. یه علمی با مطالعه به دست میاد، یه علمی با فکر به دست میاد، یه علمی با تحقیق به دست میاد، یه علمی با درس خوندن به دست میاد، یه علمی با الهام، یه علم با وحی، علم نوری. العلم و گفتار پیغمبر، نورون یقذفه الله فی جوف من یشاء. یه علمی هست که نوره، در باطن هر کسی که خدا بخواد قرار میده، همگانی نیست. یه حسینی باید باشه تا اون علمو که وزنش از علم همه انبیا بیشتره در او قرار بده. اون علمی که آدم از خدا گرفت انتقال به انبیا بعد پیدا کرد. انبیا بیش از آدم از خدا گرفتن تا پیغمبر اسلام. پیغمبر علم ملکی و ملکوتی رو گرفت که علم آدم هم درش بود. کل این علم به حضرت سید و شهدا رسید. این نور. پیغمبر می فرماید خدا شب معراج این طور با من صحبت کرد، راجب علم، راجب خیلی چیزا صحبت کرده خدا. نشانه های اهل دنیا، نشانه های اهل آخرت، نشانه های نیکان، نشانه های آدم عادل، نشانه های آدم ظالم، اینا رو همه رو در معراج فرموده به پیغمبر. خیلی روایت جالبی. این قطعش مهم. ان العبد، شرایط پدید آمدن این علم نوری مطابق ظرفیت ها. حال تصور نشه ما وارد این سلوک بشیم به اندازه امام حسین به امون میپردازن، نه به اندازه خودمون میپردازن. من اینو سربسته بهتون بگم، این پرداخت شده، پرداخت شده. یه حقیقتیه که هیچ شکی درش نمیشه بود. هیچ شک. اسم نمیبرم، مؤلف 50 جلد کتاب علمی، چهره بسیار برجسته‌ای بود در حوزه شیعه. ایشون خودش میگفت، من باهاش رفت آمدم داشتم، البته اینو از خودش نشنیدم، از یه نزدیک شنیدم. جزء چیزایی که برای من گفت این نبوده. گویا نامه یه ده برام اومد، نوشته بود فلان کتابت این ایرادا رو داره. من نامه رو خوندم، کتابم رو نگاه کردم، دیدم این از من باسوادتره، برم ببینمش. آدرسم داده بود، رفتم توی ده. پیرمردی بود، کشاورز بود. گفتم نجف دیده ای؟ گفت نه. قوم دیده ای؟ نه. مشهد دیده ای؟ نه. دیدم تو هیچ حوزه ای هم نبوده. گفتم چقدر درس خوندی؟ گفتش که بمانم. چی کار داری چقدر درس خوندم؟ کتابت اشتباه داره، برو درستش کن. گفتم از کجا بردی این علمو؟ شما میگین العلم و نورون یقذف الله فی جوف من یشاء. دیگه هم حرف نزد. همیشون میگفت میگفت رفتم خدمت یه چهره باز این شکلی، به من گفت نماز میخونی چجوری میخونی؟ گفتم تمام حواستم رو میبرم تو معانی نماز، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، با این معانی سیر میکنم. و چند ساله؟ گفتم 40-50 ساله. گفت پکه نماز خوندی؟ گفت 40-50 ساله تو معانی کلمات بودی، نماز کی خوندی؟ البته کلاس ماها اون نی، ما همین نمازهایی که خوندیم مهرشو میزنن و قبول میکنن، چون ما ظرفیت اون حرفا رو نداریم. امیرالمومنین نماز خونده، سلمانم خونده، مقدادم خونده، ابوذرم خونده، همشون با هم فرق داره نمازش، اما همه نمازها باعث نجاته. نماز ما نماز همون مرد نورانی باصفای لرستانه که سلام نمازشو داد، گفت خدایا این نماز نماز نبودا، فقط اعلام این بود که من یاغی نیستم، نماز درست حسابی میخوای برو سراغ علی. مال ما نمازمون اعلام عدم یاغیگریه. اگه همین باشه، همین نماز ما رو میبره بهشت، چون خدا یاغی رو لعنت کرده ولی متواضع و دوست داره، خوشش میاد از متواضع، از فروتن. خیلی ها نماز میخونن بعد نماز گریه میکنن، میگن خدای ما رو از این نماز ببخش، خدای ما رو از این مارمزون ببخش، تو دعاهامون هم از خدای مارمزون رو اما راضی کن، ما که نتونستیم راضیش کنیم، تو راضیش کن. ولی همین مقدار که ما داریم خیلی لطف خداست و همینم ما رو نجات میده یقین. ان العبد داره به پیغمبر میگه اذا اجاء بطنه، طلبهایی که بعدن این نوا رو میشنون یا از سیما یا از نوار عنایت بفرماین که من لغت اجاء رو میدونم یعنی چی، بطن رو هم میدونم یعنی چی، ولی من اون حد عادی معناشو میگم، معنی ظاهریشو نمیگم. روایات هم مثل قرآن ظاهر و باطن داره، ایرادی نگیرین، دقت بکنین تو حرفم. اذا اجاء بطنه، حبیب من، بنده من، وقتی این شکم رو به کل از حرام گرسنه نگردش، به کل. بالاخره امیرالمومنین میفرماید سه نقطه خطر در این عالم هست که اغلب مردم عالم تو این سه نقطه شکست خورده، یکی پوله، یکی صندلیه، یکی هم غریزه جنسیه. ظاهراً عامل شکست دیگه ای ما نداشته باشیم. اذا اجاء بطنه، وقتی شکم رو کامل از حرام خالی نگرداشت، گرسنه نگرداشت، میتونست مال حرام رو تصرف بکنه نکرد. این مال اونجاییه که آدم میتونه، اونجایی که آدم نمیتونه گناه بکنه که اون ارزشی نداره. حالا آدم سرطان گرفته افتاده گوشه بیمارستان تکون نمیتونه بخوره، بگه خوش با حالم من آدمی هم که گناه نمی کنم. خب نمیتونی گناه بکن، چیکار کنی؟ ازا اجا عبت نه، وای که این روایت چقدر سنگینه. و حفظ لسانه و حبیب من زبانشو از هر حرام مربوط به زبان حفظ بکن. خیلی کار مشکل، این ریاضت بسیار سنگینی. قوی ترین درویشام این ریاضت ها رو نمیتونن بکشن، میگن ما ریاضت میکشیم، اما خیلی ریاضت مشکلیه. حفظ شکم، حفظ زبان. علم تو الحکمه، خودم بعد از گرسنه موندن شکم از حرام و حفظ زبان حکمت بهش تعلیم میدم. حکمت علمیه که پیش خودشه. و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. سوال: خدایا اگه یه کافری شکمشو به کل حرام نگرداش، زبونش هم نگرداش، به اونم حکمت میدی؟ شرط تعلیم حکمت مستقیما از جانب تو خالی بودن شکم از هر حرامیه و خالی بودن زبان از هر کلمه ناحقیه، هر چی که هست. به پیغمبر گفت بله، به اون کافرم حکمت میدم. فان کان کافرا فکان حکمته حجتن علیه. اگر کافر باشه این علم نوری رو که میریزم تو وجودش حجت بر اوس، روز قیامت راحت میتونم ببرمش جهنم، بگم علم نجاتو بهت دادم به کار نگرفت. چه خدای عجیبیه که زحمت کافر رو هم میگه ضایع نمی کنه. اگر کافرم ریاضت بکشه بهش عنایت میکنه، عنایت میکنه. تو قرآن مجید دو سه جاست، یکیش تو سوره شوراست، میگه یه عده میشناسن منو، میدونن منو، ولی به من میگن خدایا ما آخرت تو نمیخوایم، رحمت تو نمیخوایم، بهشت تو نمیخوایم. یورید و هر سر دنیا، سر و سور ما رو اینجا آباد کن. چیکار میکنم با اینو؟ میگه من یه دنیای آباد، یه پول حسابی، یه خونه حسابی، یه رفاه حسابی، یه لذت حسابی میخوام، حوصله آخرت تو ندارم. آخرت تو بذار برای آخرت یا نوته ایمنا بهش میدم. من گدا رو رد نمی کنم. میگه آخرت نمیخوام، دنیا میخوام. میگم بیا این دنیا. کریم کریمه دیگه، چی کارش میشه کرد؟ نه نمیتونه بگه. و این کان مؤمنن، اما اگر این ریاضت کش مؤمن باشه، فکان حکمته له نورن و برهانن و شفاءن و رحمتن. این علمی که بهش میدم این میشه چراغ راهش، این میشه دلیل برای یقین کردنش، این میشه درمان دردهای روحی و فکریش، این میشه در رحمت من به سوی او. فیعلم و مالم یکون یعلم، اون وقت آگاه میشه چیزایی رو که آگاه نبود و یبصر و مالم یکون یبصر، بینا میشه به چیزایی که بینا نبود. حالا من به کمکش میام. فاول ما ابصر، اول چیزی که عنایت میکنم به او از مسیر بصیرت اینه که به عیبای خودش مشغول میشه، دیگه دنبال عیبجویی دیگران اصلا نمیره، میگه بیشینم خودم رو اصلاح کنم. یشتغلو به نفسه ان عیوب غیره، و ابصره دقائق العلم حتی لا یدخل علیه شیطان، دقایق دانش رو هم براش ظهور میدم که دیگه شیطان راه بهش نداشته باشه. این مالی یه بنده مؤمنه. حالا ببینید پاکی و کرامت و ظرفیت حضرت سید الشهدا چه بوده که چه علمی خدا در او قرار داده. یا وارث آدم صفت الله، که این علم رو تذکر دادم به چه صورت وجود مقدس او به ارث. چنین انسانی رو خدا اسوه و سرمش قرار داد، با بودن حسین اقتدا کردن به یزید و یزیدیان تاریخ بالاترین جنایت به خود و به دیگران. و همینه که ابی عبدالله فرمود هر کی دعوت منو بشنوه جواب نده قیامت به رو به آتش جهنم میفته. این اقتدا دیگه واجب این مستحب نیست. اقتدای به حضرت ابی عبدالله واجبه دیگه مستحب نیست. خبری ندارم که حضرت مجتبی به خانومش سفارش اکید کرد یا به ابی عبدالله، نمیدونم چون ندیدم تو کتاب. حتما به خانومش، به همسر بزرگوارش سفارش کرده که من سه تا پسر بیشتر ندارم. یه پسرش اسمش حسن بود، یکی قاسم، یکی عبدالله. حسن بزرگتر بود، این داماد ابی عبدالله شد که یه روز اومد پیش عمو، سرشو انداخت پایین. عمو فرمود عزیز دلم برای ازدواج اومدی؟ گفت بله عمو جان. چون اینا یتیم بودن دیگه، پیش عمو بزرگ شدن. امام فرمود از این دوتا دخترم فاطمه و سکینه کدوما رو میخوان؟ گفت سکینه رو. فرمود نه عمو جان، سکینه من به مقام انسلاخ رسیده، تو کره زمین مردی هم کفه او وجود نداره، اونو شوهر نمی. نمیدونم، من یه دختر در 12 ساله در اتصال به خدا چه کرده که به مقام انسلاخ رسید؟ تعجب نداره، دختری که باباش حسینه باید به این مقام برسه. ولی عزیز دلم فاطمه دخترم گفت خب همین فاطمه رو برام عقد. و از نسل این عروس و داماد خیلی نسل با عظمتی به وجود آمد که که یه فرد از این نسل از فاطمه و حسن ابن حسن مرحوم آیت الله العظمای بروجردی به همسرش سفارش کرد که 10 سال دیگه برادرم میره کربلا، خانوم من تو هم برو 3 تا بچه‌م هم ورده ببر. یا به خود ابی عبدالله گفته حسین جان منو از شرکت در کربلا محروم نکن، من که نیستم تو رو یاری بدم، 3 تا پسرم رو ورده ببر. کتابایی که من دیدم همسر حضرت مجتبی اومده بود کربلا روز عاشورا، تنها بچه‌ای که زیاد دنبال عمو میرفت و میومد چون انس شدید با ابی عبدالله داشت این آخرین پسر امام مجتبی عبدالله، هر جا عمو میرفت دنبالش میرفت. نمیدونم چیزی به ذهن بچه رسیده بود که ممکنه عمو امرو از دستم بره. باریکالله به شما. ما خونده واجد شرایط شیعه سر شما رو کلا نمیذاریم، راست میگیم بهتون، اینی که بهتون میگم قطعیه. پیغمبر فرمود چشمی که در این دنیا ولو یه بار، نگفته دائم، یه بار تحقق موضوعه، چشمی که برای حسنم گریه کنه زامنم قیامت گریان نباش. دوست داره ابی عبدالله برای داداش مظلومش گریه کنه، حالا بهانه رو بچهش قرار بدی. آخرین لحظه ای که ابی عبدالله میخواد بره میدان بچه سایه به سایه عمو میاد، به زینب کبرا فرمود خواهر یه جوری این بچه رو قانع کن ورش رو ببرش، من راحت برم. معلوم میشه خیلی ناراحت بود ابی عبدالله، آخه امام حسین یتیم نوازه. دید عمو به عمه گفت بچه رو ببر، هیچی نگفت. امام رفت، بچه دنبال فرصت بود که کنار عمه فرار کنه، فرصت رو پیدا کرد و با سرعت رفت، نتونستن بگیرنش، جا مسیرم نزدیک بود، وقتی رسید که عمو تو گودال افتاده بود. ابی عبدالله نمیتونست بلند شه، همین جوری که افتاده بود بغلش رو باز کرد. سال من اولین بار دارم این روزه رو میخونم، نمیتونم تمومشم، نمیکنم، نمیتونم. از جمله جایی بوده که خود ابی عبدالله سرشو برگردون نبینه. Ha ha ha!